پدرم از فرش فروشان معروف تهران بود. فرش فروشی شغل اجدادش بود و بعد از تابستان آن سالی که سیکلشو گرفته بود، پدرش حاج مراد به او گفته بود همینقدر که یاد گرفتی زیادم هست. پدرم حاج احمد مرد سرد و گرم کشیده‌ای بود که هرچی تو زندگیش به دست آورده بود حاصل صبر و تلاشش بود و خانواده و حفظ حریم اون بعد از عبادت خدا و ائمه براش مهمترین امر تو زندگی بود. وقتی 18 ساله بود عاشق مادرم که از اقوام دور پدرش بود شد و حاصل این عشق دو پسر و یه دختر شد، یعنی من و دو برادرم که حالا هر دو ازدواج کردن. پدرم هر روز صبح علت طلوع بیدار می شد، نمازشو می خوند، نون تازه می خرید، زیر سماور رو روشن می کرد، ناشتایش رو می خورد و قبل از بیدار شدن اهالی خونه به سمت حجرش می رفت. ظهر که می شد با اذان ظهر به خونه بر می گشت و بعد از نماز و نهار قیلوله می کرد. بعد از خواب ظهر چای خوردن، اختلاط با مادرم چیزی بود که پدرم عاشقش بود و تحت هیچ شرایطی ترکش نمی کرد. حاج احمد به اندازه‌ای که عاشق خانواده‌اش بود، مردی بود یک کلام و قاطع. حرف آخر رو می‌زد و میزانی از احترام در کلامش بود که دیگر نمی‌شد روی کلام و تصمیمش حرفی زد. مادرم سمیه که از سمت مادرش رگ و ریشه روس داشت، زنی با تدبیر، دوراندیش و نسبت به زمانه خودش روشنفکر بود. مثل اکثر مادران ایرانی همیشه چادری روی سرش بود که موقع خشم و مخالفت پدرها اون رو سر فرزندانش می‌کشید. لب می‌گزید و سعی می‌کرد با سیاست‌های زنانش قائله بین پدر و فرزند رو ختم به خیر کنه. اما من شبیه مادرم نبودم. نمیتونستم مثل اون توی سکوت و آرامش خشمم رو فرو بخورم، حرفم رو قورت بدم و صبر کنم تا در زمان مناسب بهترین واکنش رو نشون بدم. من پدرم رو بی نهایت دوست داشتم و میدونستم که پدرم عاشقانه مرا، یعنی تنها دخترش رو، دوست داره. اما نمیتونستم برای تصمیم‌ها، مخالفت‌ها، سکوت‌هاش دلیل منطقی پیدا کنم و همین باعث شده بود که بین من و پدر شکافی ایجاد بشه. 16 ساله بودم. دختر همسایه دیوار به دیوارمون بعد از گرفتن دیپلمش از فرنگ برگشته بود و یک روز در مراسم عروسی دختر یکی دیگه از همسایه‌ها با یه موزیک فرنگی به تنهایی رقصید و تمام توجه‌ها رو از روی عروس برداشت و متوجه خودش کرد. وقتی میرقصید گویی تمام اعضای بدنش از درون و بیرون میرقصیدند و صحنه را یک تنه طوری به دست گرفته بود که حتی زنهای پرچانه محل هم نمیتوانستند ثانیه ای از تماشایش دست کشیده و در گوش هم پچ پچ کنند. همانجا و همان روز بود که فهمیدم چیزی به جز رقصیدن در دنیا نیست که انقدر مرا به وجد بیاورد. آرزو کردم که کاش روزی بتوانم مثل او برقصم. اسمش پروانه بود. در آن مراسم عروسی و بعد از رقص پروانه مادرها سعی می کردند حواس دخترهایشان را پرت کنند و دخترها سعی می کردند در گوشه ای از مجلس پروانه را ببینند و کنارش بشینند. پروانه در 3 دقیقه تبدیل شده بود به ستاره آن مجلس و دیدنش برای ما دخترها چیزی کم از دیدن ستاره‌های هالیوود نداشت. زهره دختر یکی از دوستان پدرم بود که اتفاقا در محل ما زندگی می کردند. او که از سایر ما دخترها سرزبان بیشتری داشت، از پروانه خواهش کرده بود که یک روز در هفته در خانهشان کلاس رقص فرنگی بگذارند تا به ما دخترها رقص یاد بده. من از شادی در پوست خود نمی گنجیدم و می دانستم مادرم هم مخالفت زیادی نخواهد کرد. اما پدرم، مطمئن بودم که پدرم مخالف سرسخت رقص و آوازه. موضوع کلاس رقص پروانه را با مادرم در میان گذاشتم و مادرم که رگ خواب پدرم رو به خوبی بلد بود از من خواست که صبر کنم. گفت حاج احمد چند وقتی سر دماغ نیست، با منم زیاد اختلاط نمیکنه. هرچی بهش میگم چی شده فقط میگه خیره، درست میشه. وقتی نخواد چیزی رو بگه یا وقتش نباشه لام تا کام حرف نمیزنه. میشناسیش که یک کلامه. حالا تو یکم دندون رو جیگر بذار، به موقعش من بهش میگم. اما من دندان به هم ساییدم و مثل حاج احمد لج کردم. گفتم من 16 سالمه، دختر بچه نیستم که. به قول خودتون وقت شوهر کردنمه، چه عیبی داره که با دخترای همسایه یه روز تو هفته اونم یه ساعت برقصم و خوشحال باشم؟ از مادر اصرار به صبر کردن و از من انکار. تصمیم گرفتم که وقتی پدر برای نماز و نهار به خونه برگشت، بعد از صرف نهار با او صحبت کنم. مادر دیزی پخته بود، غذای محبوب پدرم. احتمالاً فهمیده بود که آشوبی در راهه و سعی کرده بود شکم پدر را با غذای مورد علاقه‌اش سیر کند، بلکه کمی سر دماغ بیاد. پدر آمد، دیزی را خوردیم و مادر موقع جمع کردن سفره به من گفت میگن لعنت به دهانی که بی موقع باز بشه، مواظب زبونت باش که مبادا بعدن لعنتش نکنی. مادر خودشو تو مطبخ مشغول کار کرد و من بعد از کمی این پا اون پا کردن موضوع کلاس رقص پروانه رو به پدر گفتم. گفتن همانا و مصیبتی که تا صدایش تا 7 خانه آن طرف تر رفت همانا. توضیح حرفها و مخالفتهای پدرم از حوصله همه شما خارجه و در توصیف درایت و بینش مادرم همین بس که بگویم حدسش در مورد حال بد آن روزهای پدرم درست بود. و پدرم بین داد و فریادش گفت من در حال ورشکسته شدنم، دخترم میخواد رقاص بشه، خدایا شکرت. مادر تمام مدت سکوت کرده بود و صبح روز بعد فقط یک جمله به من گفت: هر دودی تو چشمت میره از وقت نشناس بودنته. بعد از تمام شدن مصیبت آن روز پدر تصمیم گرفت منو به همراه خواهرش به روستای پدریش بفرسته تا از پایتخت و قرتی بازیاش دور باشم، شوهر کنم، بچه بیارم. آرزوی رقصیدن در من نمرد، اما حسرتش سالها روحم رو خورد. من جنگیدم تا به آرزوم برسم، به رهایی بدنم موقع رقصیدن، مثل همان روز که پروانه در عروسی می رقصید و این رویا در من زاده شد. من سالها در رویاهایم رقصیدم، روی صحنه رقصیدم، بعد از تشویق تماشاگرها تا کمر خم شدم، از تماشاگرها دست گل گرفتم و برای شوقم گریستم. همزمان شدن خواسته من با ورشکستگی پدر و صبر نکردن برای آنچه که می‌خواستم منو از رویاهام دور کرد. اما در نهایت من از روستای دور افتاده راه زیادی رو طی کردم تا به رویام برسم، اما دیر، خیلی دیر. امروز فکر میکنم اگه به حرف مادرم گوش میکردم و با کمی صبر و سیاست موضوع رو با پدرم در میون میذاشتم، شاید بدون تأخیر یا حداقل با تأخیر کمتری به رویاهام میرسیدم. سیاست، سیاست، سیاست. دوستان عزیز، برعکس اون چیزی که تو ذهن ما جا افتاده، سیاست چیز منفی یا بدی نیست و استفاده ازش میتونه نتیجه ها رو مثبت کنه. سیاست زمان شناسی یکی از مهمترین مهارت هایی که باید در زندگی و در تولید محتوا داشته باشیم. باید بدونیم که ما در این جامعه زندگی میکنیم و حالا اگه شغلی داریم که براش تولید محتوا میکنیم، یک جامعه کوچیک مخاطب های محتوای ما هستن. و برای انجام هر کار یا تغییری باید زمان شناس باشیم و بدونیم که ممکنه انجام یک کار درست در زمان غلط میتونه فرسخ‌ها ما رو از هدفمون دور و رسیدنمون به مقصد رو به تأخیر بندازه. لطفاً و حتماً در تولید محتوا وقتی یه ایده به ذهنتون میرسه، قبلش از خودتون بپرسید که آیا الان وقتشه؟ رادیمک.